بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب عرض کردیم که طبیب اگر قاصر باشه به واسطه قصورش ضامن هست، این جای بحثی نداره. اگر علاجش منجر شد به تلف فردی یا تلف عضوی از یک فردی، باید دیه بپردازه. در این مورد جای بحث و به اصطلاح تفاوت دیدگاه و اینا نبود، چون قاصر بوده، اصلا این کار نبوده، رفته به عهده گرفته. همینطور اگر بدون اذن رفته باشه، چی؟ معالجه کرده باشه. کسی که بدون اذن معالجه کرده، این ضامن است. حالا چه اذن خود مریض، چه اذن چی؟ ولیش نسبت به خسر و صغیر و اینها که گفت. اما بحث سر اینه که اگر یک طبیبی حاذق باشه، عارف باشه، از این جهت مشکلی نداره، بعد آمده با اذن مریض یا ولی مریض چه کرده؟ معالجه انجام داده. در حین معالجه هم تقصیری نداشته، برای که مقصر ضامنه، تقصیری هم نداشته، نه تقصیر داره نه قصور، اذنم بهش داده شده، حالا اقدام کرده، ولی منجر شد به چی؟ تلف مریض یا تلف عضوی از اعضای مریض. در اینجا عرض کردیم که بحث بین آقایون علما که آیا چنین پزشکی ضامن هست یا نیست. جناب ابن ادریس فرموده که در این فرض ضامن نیست. میگیم چرا؟ میگه که اصل براءت. خب شما اگر بخواید بگید اصل براءت، اصل را برای کجا به کار میبری؟ وقتی که شک داری. حالا اگه ما دلیل آوردیم که گفت که این ضامنه، دیگه جای اصل نیست. للاصل گفتن آسانه، ولی باید اصل جا داشته باشه که جاری بشه. آقایون علما میفرمایند که دلیل داریم، و مطابق با دلیل اجتهادی داریم میگیم ضامنه. شما اصل آوردید، اصل اینجا نوبتش نیست اصلا که بخواد بهش به اصطلاح استناد بشه. بعد ایشون فرموده که اصلا زمان به واسطه اذن ساقط میشه. اینم دیروز اشاره کردیم، الانم میگیم، بازم خود صاحب جواهر هم عنایت داشته، عبارت صاحب جواهر هم میخونیم براتون که اذن در علاج و تبابت وقتی به کسی میدهیم به معنی اذن در اطلاق که نیست، اذن برای اطلاق نبوده، برخلاف اون مسئلهی که در بحث قتل ترحم آمیز میگفتیم که اون داره میگه اقتلنی و الا قتلتوک، اون یه نحوهی داره اذن برای اطلاق و قتل میده. ما گفتیم خونش هدر میشه اگه کسی چنین چیزی گفت، نباید بگه بکش یا راحتون بکن و الا خونش هدر میشه. اما اینجا کسی که میره پیش پزشک نمیگه بکش، داره میگه خوبم کن، مثلا زبانش حرفش چیز دیگریه. بنابراین این اذن مسقط زمان تلف نیست، گرچه اذنه و اذن مبیه چیه؟ اینه که طبیب علاج بکنه، اقدام بکنه. و بعد ایشون گفته که جناب ابن ادریس که این کاری که طبیب میکنه در این فرض که هم حاذقه هم تقصیر نکرده هم اذن گرفته، این فعل سائغ شرعا، فعل سائغ شرعی زمان نمیاره. خب اینم باز نمیتونیم همراه باشیم با این بزرگوار. ما داریم تو خیابان راه میریم، آقا یه کوزه‌ای گذاشته بالا عبای ما، میگیره به کوزه میفته میشکنه. ما کار حرام شرعی نکردیم، برای که اصلا حواسمون نبوده، اما زامنیم. میگه میشه بگه کوزه مردم چه کندی، زامن نیستی، زامن هستی. و کم لها گفت من نظیر، که ما مواردی هست که فعل را شرعن چی جایز میدونیم، اما اگر منجر به تلف مال یا تلف جان شد ضامنه. عرض میرسید. خب از موارد خیلی مهمش در همین بحث بیاد قتل خطا هست. قتل خطا طرف فعلی که انجام داده اصلا خطای محض که اصلا قتل نبوده، این داشته یک کار دیگری میکرده، مثلا تو شکارگاه بوده داشته مثلا آهو میزده، هیچ گونه حالا استثناءن مثلا یک چوپانی رد میشده این پیداش نبوده، یه بارگی تیره ای به اون خورده، و این که کاری که کرده کار حرام نبوده، قتل پیش اومده دیگه. حالا عرض میرسید، این که پیش آمده فعل حرام نیست، اما ضامن هست، خون مردمه، باید چی زمانش از عهده بر بیاد. سلام
بخشید. دیروز سه مطلب فرمودی در رابطه با این که اگر قاصر باشه، یعنی اگر یک کودکی باشه که اذن نداشته باشه، حالا اگر پزشک امر واضحی از روابطش روی این کودک انجام نده با این کودک طرف بشه، با توجه به صحبت‌های تقوی که گفتید اینجا یه امری رو انجام نداده، گناه کرده ایشون مثلا از این بره، ولی ضامن نیست، خاطر جوی این موضوع ها یا قطع موضوع نمیشه، مثلا این موضوع که شما بودید اذنش لازم هست ولی اذنش جایز نیست.
من یه نکته خدمت شما عرض کنم. مرحوم آیت الله از ما برو جردی می فرمودن که هیچ فرعی از فروع فقهیه تو ذهن ما نیومد الا این که جناب صاحب جواهر با نوک قلم یه اشاره بهش کرده بود. ذهن خیلی جوالی داره. این مطالبی که فرمودید تو همین عبارت هست، و دیروز هم یه اشاره‌ای کردیم که بحث مورد اورژانس و اینا، گرچه صاحب جواهر نگاهشون به یه طرف دیگری بود، ولی ما گفتیم از حیث حکمش اون به خاطر قاعده احسان زمان برای مورد اورژانسی برای بچه چی که اقدام بکنه، قصدش احسانه، نمیاد. حالا این مطلب را شما مطالعه هم بکنید، بعدش اگه نکته ای بود دوباره در خدمت. بله، حالا مضمون استدلال هایی که اینا گفتن در مطالب جناب ابن ادریس هست و عرض میرسه و از این جهت اگر دلیلشون حجیتی داشته باشه ما اینجا بررسی میکنیم، اگر هم که حجیتی نداشته باشه قول اونها که ما برامون مهم نبود، جناب ابن ادریس هم ضمن ادب و احترام دیگه رد میشه. عرض میرسه. بله فرمودید. حالا این مسئله بله حالا این به شما که عرض کنم، حالا پی میگیریم یکی آسیاب به نوبت. ما بحثمون سر اینه که این دلیلی که تا اینجا جناب ابن ادریس آورده نه اصل جای اصلا جریان اصل بود و نه اینکه زمان به اذن ساقط میشه، مورد نقضش هم گفتیم، و این که یه فعل سائقی یعنی جائزی شرعن بخواد زمان نداشته باشه هم گفتیم که اینجوری نیست. مورد نقضش هم باز گفتیم. بنابراین اینا هیچ کدام قاعده کلیه‌ای نیست که بخوایم بگیم مورد ما هم از مصادیق و صغریاتش هست باید طبق همون حکم بکنیم. این مطلبیه که ایشون در استدلالش گفته. بعد عبارت جناب ابن ادریس را در سرائر صاحب جواهر آورده. این عبارت را دقت بفرمایید که ببینیم مسئله‌ای که ایشون فرموده یک شاید جزئی تفاوتی با اونچه که تا حالا گفتیم در خود عبارت هست، ولی آقایون این را به اصطلاح نادیده گرفتن یا شاید خواستن بگن که مفهوم خاصی بعض از قیودی که در عبارت ابن ادریس هست نداره. جناب ابن ادریس تلاش کرده فتوایی که میده مطابق با همون روایت سکونی باشه. حالا روایت را یه بار دیگه میخونیم و این مطلبی هم که ایشون فرموده دقت میکنید. این میخواد نظیر اون چیزی که در روایت فتوا بده، گرچه ممکنه ما بخوایم بگیم آه در استظهار از روایت شریفه دقیق نبوده، اما عبارت قشنگ به ما میگه که میخواسته ایشون دقیقا مثل اون روایت فتوا بده. بنابراین این نکته مهمه که فقیه ما ولو فتواش چیز دیگری شده کاری به استدلال های اهل سنت نداشته، خودش مطابق روایتی که در متون ما بوده رفته تلاش کرده، اما آل نظره الی یه چیز دیگری به عرض میرسید. این یه نکته ای هست که باید دقت بکنیم. خیلی عبارت ایشون دقت میخواد و حالا روایت را اول بذارید این عبارت سرائر را بخونم بعد روایت را میخونم دوباره برمیگردیم خود این عبارت را بررسی میکنم. در سرائر گفته من تتببه او تبیتره. ببینید این آغاز روایت سکونی است. اصل عبارت سرائر عبارت همون روایت هست که سکونی نقل کرده. من تتببه او تبیتره فلیأخذ البراءته من ولی من یتببه او صاحب الدابه. ببینید این عبارت دقیقا همطور ادامه اون عبارتیه که در روایت هست، الا اینکه من ولیه را آمده چی؟ نه توضیح داده. من ولیه در روایت هست، میگه من ولی من یتببه او صاحب الدابه فرض میرسید و الا فهو ضامن. اگر که اخذ براءت نکند ضامن هست. اذا هلک بفعله شیء من ذلک، اگر به واسطه کار طبیب یا بیتار چی؟ یه چیزی تلف شد. حالا ببینید دوباره برگشته میخواد عبارت روایت را که خودش توضیح داد دوباره توجیه کنه. میگه هاذا اذا کان الذی یجنی علیه طبیب غیر بالغ. این وقتیه که طبیب داره معالجه غیر بالغ میکنه که اذن ولی میخواد، چون عبارت روایت هم ولی هست، یا مجنون که بازم اذن ولی میخواد، یا دابه هست که بازم اذن صاحبش میخواد، صاحب و دابه ها. و اما اذا کان عاقلا مکلفا، اگر که مریضی که پزشک داره علاجش میکنه حالا منجر به تلف شده، عاقل باشه، مکلف باشه، خب این اذن برای خودش میخواد بده، فلیأخذ البراءة من ولیه دیگه، یعنی چه؟ باز نرسید، این باید از خودش اذن بگیره. معلومه اینجا ایشون میخواد بگه چی؟ اذن نمیخواد. معلومه اینجا اذن نمیخواد، معذرت میخوام، اخذ براءت نمیخواد، اذن که میدهد، اخذ براءت دیگه نمیخواد، برای که اونجا گفته از ولیش، این که ولی نداره، خودش صاحب اختیاره. نه خیر دیگه، حالا بعد از دو سه روز برنگردید سر یه چیزی که اینا ما رو اینا که عنایت ندارید ها، به عرض میرسید. و اما اذا کان عاقلا مکلفا و امرت طبیب به فعله، خوب دقت بکنید، تعبیر امرت طبیب به فعله، امر مفهوم امر را داره یا نه؟ ما اذن وقتی میگیم اذن به معنی امر نیست، از میرسید. عبارت ایشون اینه، امرت طبیب به فعله. آقایون هر کس استظهار کرده عبارت سرائر را خونده، امر را هر چی دیگه دیرید دیروز متون را که میخوندیم، امر را اینجا دارای معنای خاصی فرض نکرده، گفته امر یعنی اذن، اذن هم یعنی امر، در حالی که اینجا میگه امره. بله نه هست دیگه، دارم میخونم از روش، دارم میخونم، امره، امره. میفرماید که ففعله علی ما امر به، باز اینم انجام داده همونطور که امر کرده بوده. عبارت سرائر داریم میگیم ما. خب این امره غیر از اذنه هست یا خود اذنه هست؟ آقایون فرقی بین این نگذاشتن، یعنی گفتن فتوای ابن ادریس در مورد اذنه، نگفتن در مورد امره. چه مشترک لفظیه؟ داریم میگیم امر با اذن متفاوت معنیش، ایشون گفته امره، آقایون میگن یعنی اذنه. به عرض میرسید، امر این مریض طبیب را، به عرض میرسید. این امره آقایون گفتن منظور امر به معنای خاص خودش نیست، معنیش اذنه، شامل همه مواردی که اذن داده میشه. خب این میخوام عرض کنم، عبارت ما هم یه جور دیگه هم میتونیم بفهمیم، چنانی که جناب ابن ادریس روایت را یه جور دیگه فهمیده، خلاف اون چیزی که بقیه فهمیدنشون فهمیده، ما هم عبارت خود ابن ادریس را میتونیم یه جور دیگه بفهمیم. این فرمودن که نه، ظاهراً امر اینجا ویژگی نداره، اذن منظور بوده. این چیزیه که آقایون از حرف ابن ادریس فهمیدن، ولی متن فتوا را بگیم، این در مورد امره. میخوام بگم به اون عبارت اقتلنی و الا قتلتک نزدیکش کرده، امره. این تعبیر ابن ادریسه. ولی آقایون منظور به اینطوری برداشت کردن که امر بودن موضوعیتی نداره، این منظور اذن بوده، چون از امر هم به صورت چی فهوای اذن فهمیده میشه دیگه. او تجویزه به عرض میرسید. اینم باز یه معنای دیگریه به عرض میرسید. نه ولی شما عبارت را از قبلش بخونید، اذا کان بالغا عاقلا. خب همین عبارت اینجا را بخونید، اینجا را که بنده عرض میکنم ببینید، اذا کان بالغا عاقلا، خب فامرت طبیبه به فعل شیئن، یعنی میگه تو این کار را برام بکن، این معالجه را برای من انجام بده. مگه اذن نبود؟ این هم یه جور معنا کردنه دیگه. آره من دارم همین را میگم، میگم این ابن ادریس عبارتی که گفته اینجوری که میخونید و عموم اینجوری برداشت میکنه، یه جور دیگه میشه بخونید. بله امرت طبیبه، شما وقتی قبلش این اذا کان عاقلا مکلفا، خب اذا کان عاقلا مکلفا یعنی اذا کان مریض عاقلا مکلفا، و امر اون مریض طبیب را، این هم میتونید شما اینجور هم عرض میرسید. بنابراین این عبارت جناب ابن ادریس، این ابهام درش الان اومد که امر است و عرض میرسید و شما بخواید این را به معنای اذن بگیرید، اذن که در اون معالجات اذن این طرفی مهمه، و الا شما باشید و این که بگید آ تجویز کرده، منم دوا گرفتم رفتم، خود دوا را که با اذن طبیب نمیخواید چه بکنید، دوا خودتی که داری مصرف می‌کنی. اون یک احتمال در عبارته، یه احتمال دیگر هم اینه که مریض داره به طبیب امر میکنه. خب
من حرم میکنم بشه، من شما اسیر کردم، من
فرمودیم داریم همه میگیم دیگه، این هم یه معنا هست، این هم یه معنا هست دیگه، خیلی خودتون به زحمت نندازید. عبارت چیه؟ ظاهر در یک جهتش نیست، اینطوری هم میشه گفت، اونطوری هم میشه گفت، و فرقش با عبارت فقها اینه که همه اونا در مورد اذن دارن میگن، این در مورد چی؟ در مورد امر داره میگه. اینا مسائلیه که تفاوتی بین این عبارت و اونا هست. حالا گفتم که ملازمه هست، شما میگه عنایت نمی کنید، گفتم اون به فهوا فهمیده میشه اذن، عرض میرسید. اما نه چه مالا خیلی متفاوته، شما اگه حکم را آوردی روی امر یه جور دیگری میشه، اگر بردیش روی اذن و اعم از این میشه، چون این بین این دوتا اذن ممکنه باشه امر نباشد، عموم خصوص من وجهه مصابق که نیستن این دوتا با هم، به عرض میرسید. یا مطلق مثلا، بله حالا به شما که عرض کنم، اینم یه مطلب. حالا خوب دقت کنید آه. عبارت را دقت کنید، میخوام این ذهنتون را یه کمی جولان بدید، ببینید چقدر حرفای آقایون میشه یه جور دیگری هم معنی کرد. استظهارات نهایی شما هست که میشه برای شما حجیت پیدا میکنه. سواء اخذ البراءت من الولی ام لم یأخذها، میفرماید که چرا خوندیم دیگه، فلا یزمن التبی، سواء اخذ البراءت من الولی ام لم یأخذها، میگه ضامن نیست در این فرضی که گفتیم اخذ براءت کرده باشه طبیب از ولی یا اخذ براءت نکرده باشه. خب در این فرضی که ایشون فرمود ولی کیه؟ خودش عاقل مکلف بالغه. او قسمت اولی داشت، ایشون ولی را درست میکرد، دوباره هم سعی کرده حالا معنی ولی را تطبیق بده که آقا تو روایت گفته فلی اخذ البراءت من ولیه، این را داره، یعنی ذهن ایشون متمرکز بوده رو اینکه معنی این روایت را بیاره بیرون. گفته که و دلیل و علی ذلک ان الاصل براءت الذمه، که گفتیم قبلا هم این را گفت، ولی این عبارت، این جمله، این مهمه که قبلا تا دیگه بحثش نکردیم، ولی لا یکون الا لغیر المکلف. میگه آقا این حدیث را که شما میگی فلیأخذ البراءت من ولیه، فلیأخذ البراءت من ولیه، ولی برای آدم بالغ مکلف که ولی نداریم دیگه، خودش ولیه خودشه. ولی لا یکون الا لغیر المکلف، بنابراین اخذ براءت گفت بکنه برای کی؟ برای موردی که مریضش صغیر هست یا مجنون هست، چون اونجا ولی داره. در روایت هم گفته فلی اخذ البراءت من ولیه، ولی در موردی که خودش بالغ عاقل اومده پیش پزشک دوباره هم بریم اخذ براءت بکنه، میگه نه چی؟ ضامن نیست اخذ براءت کرده باشه یا نکرده باشه. به خاطر چی؟ به خاطر این که امر کرده خودش طبیب را یا اذن داده به طبیب برای که یک کاری را انجام بده، دیگه این اذنه نیاز به اخذ براءت را منتفی میکنه. خب گفتیم ببینید تلاش خیلی کرده این بزرگوار برای که با روایت خودش را تطبیق بده، ولی از چند جایی دوباره لطمه میخوره. اول اگه اذن بالغ مکلف برای خودش مؤثر نیاز به اخذ براءت نداره، اذن ولی هم برای صغیر دیگه تأثیر داشته باشه. چرا به اونجا میگی اخذ براءت بکن علاوه بر اذن، اینجا اخذ براءت نمی کنی؟ میبینید چجور شد این دوتا اذنه چه فرقی میکنه دیگه؟ اونم حق داره شرعن اذن بدهد، اذن داد، اینجا اذنش موجب اسقاط زمانه، اونجا اذنش موجب اسقاط زمان نیست. ببینید این چیزاییه که وقتی ناهماهنگ میشه ببینیم این فتوا در جای خودش انگار قرار نمیگیره، یک مشکلی در فهم اون دلیل پیش اومده و الا اینا باید با هم هماهنگ بشه. به عرض میرسید. خب امرت طبیبا هم مرجوح شد اینجا، امرت طبیبه بخونیم برای که با این حرف ما با این قسمت یکی امرت طبیبه جور در میاد. خیلی خوب، حالا ببینید بعد می‌فرماید که ولولی لا یکون الا لغیر المکلف، که ولی در عبارت حدیث شریف که گفته فلیأخذ الولی فلیأخذ البراءه من ولیه، این میگه این ولی که فرموده، این اشاره به حدیث داره ها، این ولی که فرموده ولی برای غیر مکلفه، برای مکلف که ولی نداریم. به عرض میرسیم. حالا ایشون اومده همین مطلب را قرینه بگیره که آقا در روایت اگر گفته فلیأخذ البراءه من ولیه، یعنی فقط در موردی که ولی باید اذن بدهد براءت هم ازش بگیری، اما در موردی که خودش میخواد اذن بدهد دیگه براءت نمیخواد. به چه دلیل؟ خب این در مورد حق خودش هم میتونه بگه میخوام یه احتیاطی بکنم. به عرض میرسید. این میخوایم بگیم لفظ حدیث این را به ما نمیگه. اگر یه حدیثی یه جایی را اثبات کرد، این به معنی اینه که اون قسمت او یکی اثبات نمیشود. خب اون ضمن قاعده من ادلف مال الغیر فهو له ضامن ثابت میشد. بنابراین روایت اومده یه بخشی از اون مورد تلف را فرمونده یأخذ. خب این فلیأخذ به چه معنیه؟ به معنی اینه که یعنی در مورد دیگه زمان نیست. اینجا رو فهمده فلیأخذ که ضامن نباشی، اونجا هم ضامنی. برز میرسید. الا این که بخواییم بگیم روایت مفهوم داره، حالا شما برو ببینیم این مفهوم را میتونی برای شروع کنی که در این مورد بگه ضامن است، در غیر این مورد ضامن نیست. اینا مطالبیه که تو ذهن مجتهد بوده دیگه، میخواسته اینجوری بگه مفهومش آن است که در موردی که ولی ندارد دیگه چی؟ دیگه ضامن نیست. بله، ایشون منظورش اینه که اگر لور باشه تمام طایفش میان میریزن قدم میزنن طبیب را که بدون ضامن بوده. منظورش اینه دیگه. حالا شما مزاح کردیم، هم به خودت برگردوندید. فاما اذا جنا الى شیء لم یؤمر بقطعه ولا بفعله. ببینید اینا همش قرینه به اینه که امرت طبیبه بوده. عرضه رسید امرت طبیبو که خوندید شما یک کمی افتادید اون طرف، ما هم همراهی کردیم ولی بازم این طرفه، بازم این طرفه. اذا جنا الى شیء که لم یؤمر بقطعه، ها جنایت کرده طبیب یه به اصطلاح بر یک چیزی که امر نشده بود، امر نکرده بود، یعنی مریض این طبیب را به قطعش برز میرسید یا به فعلش، ها فهو زامه. میبینید تعبیر دوباره آمده، بازم امر را گفته، یعنی هیچ کدام از این موارد اذن را نیورده، ایشون امر گفته. و ما تو مسائل در باب قتل ترحم‌آمیز گفتیم که یه مواردی اگه امر کرد خودش داره چی؟ با این امرش ساقط میکنه حق خودش را. برز میرسید. این را به اون قسمت ایشون آمده حمل کرده و روایت را هم به همین شکلی که میبینید معنا کرده. انصافا باید درود بفرستیم به روح ابن ادریس. فکر خیلی معلومه که این طرف و اون طرف روایت را هی بررسی کرده. این تلاش، تلاش به اصطلاح هست که اجر داره دیگه. ولو اینکه اخطأ فله اجرون واحد، اجرش را برده ایشون برای که تلاش خودش را کرده. به عرض می رسید. اما قول مشهور با روایت میخواییم بگیم هماهنگ تره. چه؟ نه، الا این که لزوم اخذ براءت اینجا لزومش فلیأخذ را فرموده که شما میخواید این را لزوم و وجوب بگیرید، ولی ما میخواییم بگیم آقا اخذ براءت فعل سائغ و نتیجه چیه؟ اینه که اما وجوب از اینجا وجوب اینم نمیخواییم بفهمیم. ما این فلیأخذ ارشاده به عرض میرسید، وجوب نیست این. اگه نگرفت براءت نگرفت بعدش ضامنه دیگه، اگه نگرفتم چش کنم. اما این وجوب به معنای وجوب شرعی نیست، فلیأخذ به این معنا نیست. ببینید میفرماید که فاما اذا جنا الى شيء لم يؤمر بقطعه ولا بفعله فهو ضامن. اگر یه کاری بکنه که امر بهش نشده، اذن به تعبیر حالا فقها که از مطلب سرائر فهمیدن، امر به معنی اذن حالا گرفتن اونا، اذن به شما که عرض کنم ندادن بهش، این پزشک ضامن است. سواء اخذ البراءه من الولی ام لم یأخذها، که این معلومه که اصلا کاریه که مأذون فیه نبوده. خب ما میدونیم رضایت برای این فعل تبابت باید اخذ بشه، ها؟ چون گفتیم قرارداد اجاره است، رضایت طرفینی میخواد، اگه نه اون رضایت باید اخذ میشد. این میگه یه کاری کرده که رضایت درش گرفته نشده، خب معلومه ضامنه. این از موضوع خارج شد. بحث ما سر موردیه که اجازه داره، ها؟ و قاصرم نیست و تقصیرم نکرده، اما نهایتا سرایت کرده، یه جرحی یه سوزندنی چیزی بوده سرایت کرده، طرف رو نابود کرد. فرع مطرح نکنید خواهش کنید.
قرائت شما یا دفت کرد ممکنه
قرائت
داشته باشه ولی معصوم نباشه.
بله
اسم نداره باشه ولی قرائت رو داشته باشه، وقتی اصل براءت
نه، براءت ناظر به خود فعل معزون فیه فقط هست. برای که شما اجاره را گرفتی فعل معزون فیه شده، ببینید این هم حالا یه فرضی ممکنه باشه، ولی خیلی دیگه بعیده که اگر این کار را کرد مثلا دیگه نمیگه. ما بحثمون سر اینه که این روایت سکونی را حالا فردا بخونیم با حرف جناب ابن ادریس، مطلبی را که ایشون استظهار کرده از روایت چند جا اون به اصطلاح ظهور در مطلبی که ابن ادریس فرموده باید بگیم نداره، اما ایشون این تلاش را کرده بعد مطابق همینم فتوا داده. بنابراین مطلب ابن ادریس اگر اینجا چیزی فرموده ناظر به ادله‌ای هست که خود ما شیعه نقل کردیم، این ولو این که در فتوا شبیه به فتوای اونها شده، ولی اونا ادلهشون را حالا اشاره فرمودن، اونا حرفای دیگری زده بودن. و صلی الله علی سیدنا محمد.